که مرتبط با اقوام سری بزنیم به خطه گیلان و امروز با قوم گیلک همراه بشیم و صحبتهایی که آقای دکتر ملکی برای ما خواهند داشت. بله، شنیدیم ترانه زیبایی رو از آقای ناصر مسعودی، چهره آشنای حوزه موسیقی گیلان، با بیان و لهجه زیبا. و چقدر هم زیباست این لهجه مردم شمال و خطه گیلان و قوم محترم گیلک، مردمی بسیار مهمان نواز که هر سال آمارهای نوروزی در شمال کشور هم گواهی بخش این مهمان نوازی و مهربانی این عزیزان هستش. و قرار هست با صحبت‌های آقای دکتر صفی الله ملکی، جامعه شناس و کارشناس در حوزه اقوام، بیشتر هم آشنا بشیم با این مردمان مهربان و صبور و با تاریخ بسیار کهن. آقای دکتر ملکی، خدمتون سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند. تقدیر و تشکر میکنم از حضرت عالی جناب آقای پیروزی، مجری توانمند با اخلاق. همچنین یه تشکر ویژه از جناب آقای مهندس بنی صفار عزیز ارجمندمون. تبریک عرض میکنم سال نو را، آرزوی توفیقات روزافزون، سربلندی و موفقیت داریم برای هموطنان عزیز و بزرگوارمون.
بزرگوارید آیه دکتر، ممنونم و شما هر روز به ما لطف ابراز لطف میکنید، محبت دارید و واقعا سپاسگزار از شما هستیم. میشنویم نکاتی که در رابطه با قوم گیلک برای ما آماده کردید.
از شبت خدمه شما که من اجازه میخوام نظریه آقای ابن خلدون، اولین جامعه شناسی تونسی رو اینجا مطرح بکنم. لانونی که ایشون معتقد هستن طبیعت در خلق و خوی افراد تأثیر گذار هست. همین که حضرت عالی فرمودید، چون مردم جیلان و شمال همیشه با گل و سبزه سرکار دارن، مردم بسیار بسیار مهربان، با عاطفه و مهمان نواز هستن. خدا هزار مرتبه شکر. شاید سالانه میلیون ها نفر در تابستان در عید نوروز میرن، همه با خوشی برمیگردن، همه با خاطرات خوب و خوشی برمیگردن که این جای تقدیر و تشکر از این لطف و عاطفه بودن و صمیمی بودن اقوام گیلک و گیلان را هم تشکر داریم و هم جای شکرش هست.
بله.
از شبه خدمت شما که ما در قوم گیلک، منظورم استان گیلان هست که به نام گلایی معروف هست، البته با مرکزیت رشت. موقعیت جغرافیایی گیلان از غرب به رضواشهر، از شرق به تنکابان، از شمال دریای خزر، از جنوب هم به علموت و طالقان هست. از البته در استانهای البرز، قزوین، از شبکه مازندران هم به صورت پراکنده هستن. از نظر جمعیت تقریبا حدودن، البته این کلمه تقریبا حدود میگم، احتمال که تغییراتی داشته باشه وجود داره، حدودن 4,600,000 نفر جمعیت دارن. زبانشون گیلکیه. از نظر زبان بچه مشترک خیلی زیادی با مازندرانی ها دارن. مذهب مردم گیلان شیعه 12 امامی، البته با اقلیت مسیحی، کلمه زرتشتی و عهد تسلم هستن. من به معنای واژه گیلک نگاه می کردم با پسند گیلانی، به معنای مملکت کل، خاک و گل، بیشتر به خاطر همون سبزه بودن. البته یه محله هم از نام پیل که بیشتر با اونجا اطلاق میشه. از نظر تاریخی از شبکه یک قرن قبل از میلاد بودن، البته قبلا به دیلم، دیلمان معروف بود. بعد از زمان صفوی و افشاری و قاجاری، شماری از مردم گردستان، قفقاز و سایر شهرهای کشورمون، استانهای مختلف به گیلان به خاطر خوش آب و هوا بودن مهاجرت کردن. نکته خیلی جالب در این قضیه مهاجرت اقوام مختلف به گیلان این استشه، خودشون رو همگونسازی کردن با فرهنگ گیلانی. یعنی ما در استان گیلان طیف‌های مختلف، مثلا ترک و لور و اینها خاص باشن نداریم، همشون همگونسازی شدن، فرهنگ گیلانی رو پذیرفتن و فرهنگ گیلانی رو دارن. هر شبت در عید نوروز مراسم چهارشنبه سوری دارن. مراسم چهارشنبه سوریشون البته با ترک ها من میبینم مشترکت و اون شال اندازی هست که میرن در خونه های اقوام آشنان شال از پنجره اینا میندازن، اونا هم صابونه یه شیرنی چیزی برای اون میبنده. اما نکته جالب در جیدانه اینه که اگر چنانچه خواستگار دخترشون باشن، این شال اندازی رو به عنوان خواستگار دختر هم محسوب میشه براشون. علاوه بر این خب پریدن از روی آتش و قاشق‌بازی رو دارن، قاشق زنی رو دارن، ببخشید، نوروزخانی در کوچه هاشون هست. در نوروزخانشون باز خیلی مهمه، اینا از 12 امام استفاده میکنن، تجلیل میکنن از ائمه علیهم السلام و این جای باز شکرش هست. از شاید خب لباس های خیلی خوبی دارن. مردم گیلان همواره پایبند به سنت ها و احیای آداب رسوم همیشه پیشتاز بودن و هستن. آیین کشتیگیری را دارن در تابستان با لباس های محلی خودشون. مراسم ازدواج و خواستگاری بسیار مفصلی دارن. یه مراسمی به نام کیشه‌بری دارن، بردن نهال از طرف عروس خانم به منزل داماد و کاشتن اون در منزل اونها هستش. من چند سال قبل یه دانشجوی ارشد داشتم، خیلی جالب بود، تحقیق کرده بود در رابطه ازدواج استان گیلان. اونم بود که سختگیرترین مراسم ازدواج و مراسم خواستگاری در استان گیلان هست. اینها یه داماد یا عروس رو باید ببرن در یک مراسم خاله و عمه و دایی همه بپسندن. اگر اونا بپسندیدن این مراسم ازدواج صورت میگیره. البته الان یه مقدار تغییر پیدا کرده، شاید این وضعیت نباشه، ولی سختگیرترین مسئله ازدواج این بود که اگر خاله مخالفت بکنه، دایی مخالفت بکنه با داماد یا عروس، یا این منتفی میشد. الان فکر کنم دیگه یه مقدار بروز شده اینطوری نباشه. اما در
هر حال دکتر ملک، حالا نکته به حال جالب و فرح بخشی رو اشاره کردید از عاداتی که بوده. شاید بیشتر برمیگشته به اینکه خب خانواده یه مقداری گسترده تر اهمیت داشته. حالا احتمالاً امروز اگر هم این چنین سنت‌هایی نباشه، به خاطر اینکه حالا اون نوع فرهنگ‌ها تغییر کرده، این گونه هستش؟
بله کاملاً فرمایشون درسته. بله یه مدار بالاخره ماشینی و مدرن و پسا مدرن شده، این مسائل کمتر شده. ولی میخوام عرض کنم که بالاخره همه اقوام باید عروس داماد رو میپسندیدن. رقصای محلی با آهنگ شادی دارن. من باز امروز تحقیق میکردم، خیلی جالب بود آنمو که در مراسم رقصاشون که مناسبت های مختلف در عیدهای عید فطر اینا داشتن، همه اینا پوشش حجاب رو دارن. یعنی پوشش حجاب رو هیچ مسئله پایبندی به اون میدونستن و هستن. روسریاشون اینا رو بر نمیدارن، ولی خب رقص محلی خودشون شادیاشون هستش. ارشد از نظر غذاها خب مستثنی که میرزا قاسمی با قالا قاطوخ، ماهی پلو، بورانی های بادمجان، زیتون پرورده و ماهی دودی هم از غذاهای معروف استان گیلان هست. اونتها آقای فیروزی عزیزم یک تحقیقی که در رابطه مشاهیر و مفاخر گیلان من انجام دادم،
بله،
واقعا گیلانی ها از نظر ادبی، پزشکی، مبارزاتی فکر کنم پیشتاز همه استان های کشور ما باشن. خب اولینش میرزا کوچی خان جنگلی، یک فرد مبارزگر بود و واقعا عدالت خواه بود. اولین جنبش آزادی خواهی در ایران توسط میرزا کوچی خان مطرح شد در مقابل ارتش انگلیس و شوروی و قاجاری بایستاد. آدم روشنفکری بود، مذهبگرا بود، به دنبال اصلاح و اتحاد اسلام بود. خب واقعا یکی از افتخارات کشورمون هست. حالا با توطئه‌های خارجی و داخلی بالاخره به شهادت رسید. دکتر محمد معین لغت‌نامه مستصدر اینکه تنها ایران شناسی هست که فکر میکنم بیش از صدها بار در فرانسه، آلمان به مناسبت‌های مختلف در حمایت از ایران در دانشگاه‌های متفاوت جهان سخنرانی کرده. بیش از 200 کتاب در حوزه لغتنامه در ایران و در خارج کشور تألیف داشته. حضرت آیت الله بهجت هم که مستصدر این یک آدم داره تهذیب نفس و خودسازی بوده که بیش از 40 سال تدریس خارج فقه و اصول رو داشتن. نکته مهم در رابطه آیت الله بهجت اینه که ایشون به خاطر شهرت گریزی همیشه تدریس در منزل بود، حاضر نبود که خودش رو مطرح بکنه در جاهای دیگه و به قول معروف از خودش دم بزنه. آقای شومرز صابری که همون معروف گل‌آقا بود احتمالا یادتونم بیاد، قبل از انقلاب بسیار آدم مبارز و شکنجه دیده بود، تو زندان بود. قبل از انقلاب با اسم مستعار گردن شکسته پومنی بود، با روزنامه های توفیق این هم خورده. خب بعد از انقلاب هم دو کلمه حرف حساب در روزنامه اطلاعات داشت. بعد از اونم حبس نامه گل‌آقا رو به صورت طنز و به عنوان پدر طنز ایران نوین مطرح شده، مشخص شده و بسیار تاثیرگذار بود. ضمن اینکه ایشون مستحضر مشاور فرهنگی و مطبوعاتی هم شهید رجایی بود، هم مقام معظم رهبری در دوره ریاست جمهوری بود. یعنی فرد انقلابی مبارز و خیلی هم تنزاش تاثیرگذار بود. علاوه بر اینها آقای اکبرزاده خب ریاضیدان، فیزیکدان در فرانسه و آلمان، پروفسور سمیعی افتخار جهان هستن. اصلا پروفسور سمیعی رو ما نمیتونیم به عنوان متخصص مغز اعصاب افتخار ایران بدن. به نظر من متولد رشت هستن، افتخار جهان هستن ایشون. پروفسور فضل‌الله رضا مهندس برق، دکترای آقای دکتر مشتهدی مدیر دبیرستان البرز و بنیانگذار دانشگاه صنعتی شریف، اینها انسان‌های بزرگی بودن که در جیلان بودن، البته هنوزم هستن. چون فرصت نیست من دیگه صرف نظر میکنم از اسامی بقیه شعرا، ادبا و مهندسین، پزشکانش در جیلان هستن. آرزوی موفقیت داریم برای همه اقوام ایرانی و مخصوصا شمالی های عزیز و مهمان نواز و بزرگوار و صمیمی و دوست داشتنی. در خدمت از اتالی هستم.
زنده باشین آیه دکتر ملکی. ما در پیامک هامون هم اشاره داشتن به اینکه آقای صادق بنا متجدد، حالا ملقب به آقای صادق بوقی هم که از اهل خطه گیلان هستن و یکی از شمالی های عزیز هستن، نمادی هستن از شادی مردمان خوب شمال و با اون آوازی که میخونن و حالا فضایی که ایجاد میکنن، شوری که دارن و رقصی که ایجاد میکنن، بسیار هم انسان در واقع نمایندهی هستن از بخش مردم خوب و ساده شمال که حالا ایشون من هم میدونم که در بازار ماهی فروشان هم کار میکردن و اشاره هم داشتن دوستی که پیام دادنی که امیدواریم که نامهربانی ها با بعضی از مردم رشت کمتر بشه، اجازه بدن که مردم رشت خودشون نمایندگی بکنن، از فرهنگ خودشون حفظ بکنن، دستاوردهایی که داشتن و خودشون به خوبی وارث این فرهنگ هستن و حافظ این کشور و ارزش‌های اون. اگر نکته شما هم دارید و میخواید اضافه کنید میشنویم و در غیر صورت با شما هم خداحافظی کنیم کم کم.
از شما چه فرمایشات هست اتالی کاملا درست و منطقی هست. منطقه من این نکته رو میخواستم عرض کنم که اصلا جیلانی های عزیزمون ذاتا همشون شاد هستن.
بله.
منطقه
بله.
اون شخصی که سردستی شادی ها رو به وجود میاره بالاخره جایی تقدیر تشکر هست. منطقه خودشون پی نفسه بر اساس این نظریه جامعه شناسی ابن خلدون که آب و هوای اونجا و گل و سبز اینا هست، همشون صمیمی و دوست داشتنی و
بله.
بالاخره
اختزاعات خودشون رو دارن.
دقیقا.
زنده باشین، سلامت باشین. خیلی ممنونم از حضورتون امروز در برنامه پا به پای بهار و امیدوارم که باز هم در خدمتون باشیم در روزهای بعد.
بزرگوارین تشکر میکنم، دو که شما زیاد ممنونم از شما.
خدا نگهدارتون.
بله
سلامت باشین. خداحافظ. بله یادی کردیم از آقای صادق بنا متجدد و ملقب به صادق بوقی، آرزوی سلامتی داریم برای ایشون و آرزوی سلامتی برای همه مردم ایران، مردم گیلان و امیدواریم که شادی های این ملت همیشه روزافزون باشه و این فرهنگ زیبا رو به خوبی همه با هم پاسداری بکنیم. کماکان با برنامه پا به پای بهار در خدمت شما هستیم.
هم تشنه هم بارانم بخورم تا پر شوم از عطر فروردین خزانم. وقتی بیایی میتراود اشک و لبخند، همراهی عطر بهار و بوی سر، لبخند های غنچه را در زیر باران، چون لحظه های با تو بودن دوست دارم. لبخند های غنچه را در زیر باران، چون لحظه های با تو بودن دوست دارم. هوایی تازه دارم، مشتاق دیدار بهارم تا ببارم. با یاد تو این روزها لبریز باران، چشم انتظارم لحظه ها را می شمارم، چشم انتظارم لحظه ها را می شمارم.
بله، تا چشم به هم زدیم 4 روز هم از سال 1403 گذشت. امروز بر اساس تقویم رسمی کشور آخرین روز از تعطیلات رسمی سال هستش و بسیاری از مشاغل از فردا کار خودشون رو آغاز میکنن. کرکره های مغازه ها میره بالا، بخشی از کارمندان در محل کار حاضر میشن و بخش دیگه هم تا انتهای تعطیلات صبر میکنن یا چند روزی رو در مرخصی به سر میبرن و از روزهای بعد از 14 فروردین کاروبار رسمیشون رو آغاز میکنن. اما فعالیت های اقتصادی به یک تعبیر تعطیلی بردار نیست. بسیاری از مشاغل، بسیاری از افراد هستند که همیشه مشغول فعالیت اقتصادی هستند و سختی های اقتصاد رو به جون میخرن، مشغول به کار و تلاشن، در حال برنامه ریزی هستند برای اینکه چراغ واحدهای اقتصادی روشن بمونه. و یکی از اون دسته اخشار افرادی هستند که در حوزه های کارهای نیکوکارانه حوزه کارآفرینی مشغول هستند و مشغولن به توانمندی افراد، خانواده ها، زنان بدسرپرست احیانن، خانواده هایی که شرایط و تنگناهایی دارن و این عزیزان هم کارشون بسیار خداپسندانه است. در کنار بسیاری از مشاغل و خدمت رسانی ها این عزیزان هم بسیار جای تقدیر دارن و ارزشمند هستن. قرار هستش که به همین بهانه هم با یکی از این دوستان و عزیزان صحبت بکنیم، سرکار خانم زهرا عباسی، بانوی خیر و نیکوکار و کارآفرین. سرکار خانم، خدمتون سلام میکنم.
سلام، سلام علیکم.
زنده باشین. سال نو رو خدمتون تبریک میگم. آرزو قبولی طاعات و عبادات دارم و بفرمایید که مشغول به چه فعالیتی هستین.
منم به نوبه خودم نوروز رو تبریک عرض میکنم خدمت شما و همه خوبانی که صدای ما رو دارن میشنون.
زنده باشین. برامون بفرمایید از کارهایی که انجام میدین.
سلامت باشید. بند کار با نوجوان انجام میدم، هیئت دخترونه دارم.
بله، چقدر
نوجوانای این دور زمان حقیقتاً دنبال هویتش میگرده دیگه. الان با انتا سایت، انتا اپلیکیشن رو بروند، یعنی با انبوهی از اطلاعات مواجهن. تصمیم گرفتیم با کمک دوستان یه هیئت دخترونه تشکیل بدیم، اونجا گروه دخترونه، این دخترها بیان هم دیگر پیدا کنن، هم سالا بیان و اونجا دوستی ها شکل بگیره، مهارت ها رو یاد بگیرن. کار ما بیشتر کار تربیتیه، تربیتی مهارتیه.
بله.
هفتگی برنامه داریم تو هیئتمون، اسم هیئتمون محیا، محیا یعنی زندگی. توی زندگی حواسمون به حواشی پرت نشه، حواسمون به اصل زندگی باشه انشالله. تصمیم گرفتیم که با دوستان این هیئت رو اداره کنیم. هیئت مخارجش بالا بود، خواستیم خودکفا بشیم، یعنی از سازمان ها و گان ها کمک نگیریم برای چرخوندن هیئت. کار با نوجوانم که خیلی مخارجش بالاست، برای اینکه باید جذابیت های لازم رو داشته باشیم، این دخترها رو از پای این استا بکشیم کنار بیان توی هیئت، برنامه هامون خب باید خیلی جذابیت داشته باشه، شاد باشه، جذابیت داشته باشه و مخارجش هم همچنین بالاست. به این فکر افتادیم که خود هیئت چی کار میتونه بکنه که درآمدزایی داشته باشه، خودکفا بشه و از کسی هم کمک نگیریم. کارهای زیادی رو امتحان کردیم، گیره های روسری درست میکردیم، از خیرین کمک میگرفتیم. بعد به این نتیجه رسیدیم که خودمون بیاییم مثلا یه تولیدی را بندازیم، یه کسب و کاری را بندازیم. در حال حاضر داریم ساق دست درست میکنیم.
بله.
با تیکه پارچه هایی که مونده و خیلی هم گرون در نمیاد ساق دست درست میکنیم. حالا اگه بشه، یعنی پاسی هستیم گیرمون بیاد، روسری هم درست میکنیم، یعنی شال و روسری یا شال و ساق دست های ست درست میکنیم و فعلا اینم یکی از درآمد های هیئتمون هست.
خانم عباسی، اشاره میفرمایید که این هیئت، هیئت محیا کجا هستش، در کدوم شهر حضور دارید و بازاری که براتون حالا دارید به عنوان بازار هدف شناسایی کردید شامل کدوم شهرها میشه؟
خب ما فعلا همون در سطح توی شهر قرچک هستیم، تو همین شهرستان خودمون فعلا داریم فعالیت میکنیم.
بله.
تو سطح شهرستان خودمون داریم فعالیت میکنیم. بازار کارمون هم همین دخترای محیاییمون هستن، همونا و خانواده هاشون، اونا میان برای ما هم تبلیغ میکنن و هم تولید، یعنی هم تولید داریم با هم انجام میدیم و هم تبلیغ برای فروش و فروش.
بله. خانم عباسی، شما اشاره کردید که جامعه هدف شما، در واقع مخاطبان شما در این هیئت محیا نوجوانان هستند. نوجوانانی که حالا به تعبیری در ادبیات حوزه های علوم اجتماعی و رسانه‌ای به عنوان نسل زد شناسایی میشن. شما که با اینها مستقیم کار میکنید و احتمالاً هم بخش عمده مخاطبان شما قشر مذهبی نوجوان باشن، حالا شما سراغ این قشر رفتید، ممکنه که اقشار دیگه جامعه هنوز با شما ارتباطی نگرفته باشن یا کارهای شما رو نشناسن، اما آن دست از نوجوانانی که با شما سر و کار دارن که حالا اشاره کردید
اهل میکنم. بله. اجازت یه مطلبی رو بگم.
بفرمایید.
اتفاقا محیا برای مذهبی ها نیست. تفاوت هیئت ما با هیئت های دیگه اینه که
بله.
دقیقا برای قشر خاکستریه.
بله.
برای همه است.
خب.
دختری هستن با تیپای خیلی متفاوتی وارد هیئت میشن.
بله.
خودشون ساق دست شاید استفاده نکنن ولی دارن تولید میکنن توی خیاطی و آماده سازی تو بسته بندی به ما کمک میکنن.
اینها چه ویژگی هایی دارن؟ این بچه ها چه ویژگی هایی دارن از نظر اخلاقی، از نظر رفتاری؟ چه ویژگی های مثبتی رو شما در اینها شناسایی کردید با توجه به اینکه خودتون هم میفرمایید سراغ قشر خاکستری رفتید؟
بله، شما فرمودین نسل زد.
بله.
دقیقا این نسل زد حاضرن برای خواستشون بجنگن.
آفرین.
بله. نسلیه که برای مطلوبش حاضر تلاش کنه، برای اون چیزی که میخواد، برای اون زندگی که در نظر گرفته برای خودش، حاضر هر کاری رو بکنه. و یه چیزی هم حالا نمیتونم بگم خوشبختانه، متاسفانه نوجوانای الان دنبال کسب درآمدن، دنبال درآمدزایی هستن و اینو ما اومدیم جهت دادیم، حتی تو ذهنمون داریم که سرمایه گذاری کنن. اینا ایدیاشونو که جمع کردن نزدیک ما، یعنی توی چرم شهر یه مزرعه هست، مزرعه جالبیه که میتونن مثلا یه کندوی عسل بخرن، پولاشونو که جمع کردن میتونن یه کندوی عسل بخرن سالانه. این خودشون، یعنی خود هم مزرعه دارا رسیدگی میکنن، فقط سودشو به ما میدن. اینطوری ما میتونیم سرمایه گذاری هم کنیم، یعنی دخترها رو داریم تشویق میکنیم که سرمایه گذاری هم داشته باشن.
بله.
یا مثلا یه گوسفند بخرن، حالا این حالا تو چیزای بالاتر هست، بستگی به اون سرمایه‌ای که اولیه‌ای که دارن جمع میکنن داره.
بله.
الان خب